بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. یکی از مسائل مهمی که درباره معاد در قرآن کریم مطرح شده و با بحث‌های ما در این نظامی که در نظر گرفتیم ارتباط مستقیم داره، این مسئله است که با اینکه عالم آخرت دارای نظام مخصوص به خود هست و در واقع جهانی است مستقل از جهان دنیا، ولی چنین نیست که هیچ گونه رابطه‌ای بین دنیا و آخرت وجود نداشته باشد. به عبارت دیگه، زندگی انسان در این جهان با زندگی او در جهان ابدی یک رابطه علی و معلولی خاصی داره. و به عبارت سوم، انسان است که در این جهان سرنوشت ابدی خودش را رقم میزنه، یعنی با کارهای اختیاری خودش در جهان ابدی سعادت یا شقاوت می‌خره. پس با وجود اینکه عالم آخرت یک عالمی است مستقل از دنیا، ولی زندگی انسان در دنیا با زندگی او در آخرت بی رابطه نیست، بلکه رابطه‌ای بسیار عمیق داره. این رابطه در قرآن با بیانات مختلف بیان شده. شایع‌ترین بیانی که در قرآن راجع به رابطه افعال انسان با سرنوشت نهاییش وجود داره، به صورت اجر و جزا بیان شده یا ثواب و عقاب. یعنی اعمال انسان در دنیا اگر بر اساس دستورات الهی و خط مستقیم عبودیت باشه، در عالم آخرت پاداش در خوری خواهد داشت. جزاء وفاقا، پاداشی در خور متناسب. البته تناسبش را ما درست نمیتونیم درک کنیم و گاهی هم به نظرمون عجیب میاد که چگونه یک عمل محدود از نظر بعد زمانی و مکانی میتواند تأثیری نامحدود در زندگی ابدی داشته باشد. و همینطور عمل بدی که اون هم در یک چارچوب محدودی انجام میگیره، کیفر و مجازات نامحدودی داشته باشد. از این جهت از نظر بعد زمانی ما نمیتونیم مناسبت پاداش و کیفر اخروی را با اعمال دنیوی بسنجیم. ولی اگر مقداری درباره رابطه حقیقی بین این افعال و نتایج اخرویش دقت کنیم، حد زیادی ذهن ما آماده پذیرش این رابطه میشه. به هر حال یک نوع تعبیر در قرآن تعبیر جزا است یا تعبیر اجر است یا ثواب و عقاب است، یعنی کارهای خوبی که شما در این عالم انجام میدید خدا پاداش خوبی در جهان ابدی به شما خواهد داد و کارهای بدتون را کیفر بدی در آخرت خواهد داد. اینجور رابطه، رابطه کار با پاداش و کیفر، برای عموم مردم قابل فهمه، چون چنین روابطی را در زندگی اجتماعی خودشون در این جهان دارند. کسی کاری میکنه که نفعش عائد دیگری میشه، اون دیگری در مقابل او پاداشی میده. این معامله و این رفتار دو جانبه که کار از یک سو و پاداش از سوی دیگه انجام بگیره، رفتاری شناخته شده در میان انسان ها ولی همونطور که هر گونه مفهومی که ما به خدای متعال نسبت میدیم باید قیود عدمی و نقصش را حذف کنیم، در اینجا هم میباید همین کار را بکنیم. اینجا وقتی کسی کاری میکنه و دیگری بهش پاداش میده، به صورتی است که این کار به نفع اون دیگری انجام میگیره. کارگری که کار میکنه برای کارفرمایی و مزدی دریافت میکنه، این کار به نفع اون کارفرما تمام میشه، او از این سودی میبره، حالا سودی به حق و عادلانه یا به ناحق و ظالمانه. ولی اعمالی که ما انجام میدیم برای خدا سودی نداره، خدا نیازی به کار ما و پرستش ما نداره. پس پاداشی که او عطا میفرماید فقط تفضل است، یعنی ما بر او حقی پیدا نمی کنیم چون کاری به نفع او انجام ندادیم. او از کار ما سودی نمی بریم، هرچی سود هست عائد خود ما می شه. پس علاوه بر این که ما در این جهان از کارهای خوبمون منافعی عائد خودمون و جامعهمون می شه، که این اثر طبیعی و این جهانی کارهای خوب هست، خدای متعال تفضلن یک سود بی نهایت هم عائد ما می کنه، پاداشیست مجانی به ما عطا می فرماید. این از که پاداش های اخروی همه تفضلات خداست، ما حقی بر اونها نداریم مگر از اون جهت که خدا وعده ای داده و این کار را بر خودش حتم کرده که چه این کاری را خواهم کرد، ما هم از او مطالبه وفای به وعدش میکنیم. وعدن علیه حقن فی التورات و الانجیل، یا حتی در قرآن این وعده ایست خدا داده به ما، ما هم مطالبه میکنیم که وعده ای که دادی وفا کن، وگرنه در این وعده دادن ما حقی بر خدا نداریم. اگر خدا هیچ اجری و پاداشی برای کارهای خیر ما قرار نمیداد، ما طلبکار خدا نبودیم. این یک بیان است درباره رابطه اعمال انسان در دنیا با نتایج اخرویش، رابطه کار و پاداش، یا کار و مزد، یا کار بد و کیفر. قرآن یک بیان دیگری هم داره که برای عموم مردم درست قابل فهم نیست. و اون رابطه عینیت هست. در بعضی جاها اشاره می‌فرماید که اون چه در آخرت به شما داده میشه همون کارهایی است که انجام دادید، خود این کارهاست که در عالم آخرت به صورت پاداش نیک یا به صورت عقوبت و کیفر در میاد. و وفیت کل نفس ما کسبت، هر کس هرچه انجام داده به تمام و کمال بهش میپردازن. یا در آخر سوره زلزال میخونیم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس کمترین کار خیری انجام داده باشه که در لسان عربی مثقال ذره تعبیر میکنند اون را خواهد دید، و کمترین کار بدی هم که انجام داده باشه اون را خواهد دید. در بعضی از بیانات امام ملاحظه فرمودید که ایشون روی این مسئله تکیه میکنند، اون چه در آخرت به ما میرسد خود همون چیزی است که انجام دادیم، یعنی صرف یک قرارداد نیست که شما این کار را انجام بدید یه چیز دیگری در اونجا به شما میدن، همین کار شماست که در جهان آخرت به صورت پاداش یا به صورت کیفر در میاد. و به تعبیر دیگر نتیجه همین اعمال است که در اون جهان ظاهر میشه، اما نه نتیجه طبیعی و تابع قوانین این جهانی. این یک نوع سببیت و مسببیتی است از نوعی دیگر، از صنف اسباب طبیعی برای مسببات طبیعی نیست، یعنی تابع نظام این جهان نیست. در این جهان کاری که انجام میگیره، انرژی که مصرف میشه، یک آثار خاصی خواهد داشت. این کار وقتی انجام میگیره تابع نیت من، اراده من، بینش من، قصد من نیست، فقط یک فعل و انفعال مادی است برکنار از عوامل روانی و ماورای طبیعی. این دیگه خوب و بد سرش نمیشه. دستی که بر سری فرود میاد اثری را میبخشه، یک اثر فیزیکی داره. حالا این خواه دست کسی باشد که از روی ظلم و ستم به سر یتیم بی نوایی میزنه و برای مقهور کردن و ستم کردن به او فرود میاد، یا دستی باشه که از سر تأدیب و برای بهبود بخشیدن به وضع او و تربیت او فرود میاد. ما زدنهایی داریم که زدن صحیحی است و دست کم بر موازین اسلامی قابل توجیه است و گاهی واجب هم است. زدنهایی که به عنوان اجراء حد الهی انجام میگیره، این زدنها بد نیست. از طرف حکومت وقتی مجرمی را طبق موازین اسلامی شلاق میزنن، شلاق زدنه ولی بسیار خوبه، ثواب هم داره. شلاق زدن‌های دیگری که از روی ظلم و به ناحق باشه کیفر داره، اما اثر فیزیکی اینها که فرق نمی‌کنه. نیرویی است از دستی وارد جسم میشه، تأثیری هم درش می‌بخشه. ولی اون زدن که با نیت تأدیب و اجراء حکم الهی باشه در آخرت به صورت پاداش در میاد، نعمتهای بهشتی را به دنبال خواهد داشت. اون زدنی که از روی ظلم و به ناحق باشه در آخرت به صورت عقوبت در میاد، حتی قتل نفس. کسی که به ناحق دیگری را بکشه فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، پاداش قتل نفس مؤمن از روی عمد و به ناحق پاداشش چیه؟ عذاب ابدی. اما کسی که به عنوان اجراء حد کسی را گردن بزنه یا به عنوان قصاص، اون هم قتل نفس کرده، تأثیر فیزیکی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکیش یکسانه، هر دو قتل نفس هست، سربریدن هست، یا فرض کنید با گلوله کسی را کشتنه، ولی یکی پاداش خوب داره در آخرت، یکی پاداش بد داره، جزای بد داره. اون پاداش و جزا اثر فیزیکی این عمل نیست، طبق قوانین طبیعی در این جهان تحقق پیدا نمی کنه، اون یه نظام خاص به خودش داره. ولی قرآن چنین رابطه ای را اشاره می فرماید که این هم یک نوع سببیت است، گو این که خارج از مجاری قوانین طبیعی است که شما می شناسید. حتی گاهی می فرماید کسانی که در این عالم مرتکب بعضی از جرم ها می شند همین الان دارن آتش را در درون خودشون می افروزند ولی درک نمی کنند. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسانی که اموال یتیمان را به ناحق میبلعند در حقیقت آتشی را به شکم خود وارد میکنند. همین مال یتیم است که در روز قیامت به صورت آتشی درون آنها را میسوزانه. یک نوع رابطه عینیت هست، یا به تعبیر دیگری رابطه سببیت و مسببیت. این مال یتیم خوردن است که آتش قیامت را ایجاد می کند و می افروزد. یا در مورد کسانی که اموالی را به ناحق می اندوزند و به اهلش نمی رسانند و حقوق الهی را پرداخت نمی کنند، به فکر بینوایان و واموندگان جامعه نیستند. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، فقط فکر مالندوزی هستند، طلا و نقره جمع کنند و بر هم انباشته کنند و اموال و ذخایر خودشون را زیاد کنند، فکر مسئولیت اجتماعی و الهی نیستند. در روز قیامت همون مالهایی که اندوخته اند به صورت عذاب براشون در میاد. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم. همین طلا و نقره هایی که اندوخته اند همین ها در روز قیامت سرخ میشه و بدنهاشون رو باش میسوزونن. هازا ما کنزتم لانفسکم، این هاست اندوخته های شما، همون چیزی را که اندوختید امروز عذاب است برای شما، هرچه بیشتر عذابتون بیشتر. اینم یه جور بیانیست در قرآن. البته بحث هایی در میان مفسرین هست که این چه نه بیانی آیا مبنی بر استعاره و مجاز است یا بیانی حقیقی؟ و به جمع بین این دو بیان که یکی به صورت اجر و کیفر هست و دیگری به صورت رابطه عینیت یا سببیت و مسببیت چگونه میشه، بحث های زیادی است. با توجه به این که همونطور که ما حقیقت جهان ابدی را نمیتونیم درک رو کنیم، حقیقت رابطش را هم با این جهان نمیتونیم درک کنیم. نباید فراموش کنیم که مرز ادراک و معرفت ما در مورد روابط پدیده‌ها و قوانین جزئی علت و معلول تابع تجربه ما در این جهان است. بنابراین فراتر از قوانین این جهان حقیقت این روابط را نمیتونیم درک کنیم، هرچند به طور کلی بدانیم یک رابطه علیتی هست، اما چگونه اون چگونگی را نمیتونیم درک کنیم، به خاطر اینکه نوع اون وجود و نوع فعل و انفعالاتش را نمیتونیم بیابیم، باش آشنا نیستیم. پس اگر میبینیم گاهی به این تعبیر برای ما بیان شده و گاهی به اون تعبیر، هر دو تعبیر صحیح است و هر دو حاکی از یک حقیقت است، ولی چون ذهن ما با نوع اون رابطه آشنا نیست، به گونه ای بیان شده که برای ما تا حدی قابل فهم باشه. و به عبارت دیگه این گونه بیانات هم نوعی بیانات متشابه هست که در جلسه دیگری اشاره کردم که مسائلی که مربوط به ماورای قلمرو ادراک و شناخت ماست، وقتی بخواد برای ما بیان بشه، چاره ای جز این نیست که در قالب الفاظی بیان بشه که اون الفاظ را ما میتونیم به یک معانی آشنایی حمل کنیم و مفهومهایی را که از اونها سراغ داریم توسعه بدیم، تجرید کنیم، قیودش را حذف کنیم و به یک صورتی بر مصادیق ماورای طبیعت یا ماورای ظرف ادراک خودمون حمل کنیم، نظیر مفاهیمی که نسبت به خدای متعال در ذاتش، در صفاتش، در افعالش نسبت میدیم و نظیر مفاهیمی که در باره جهان آخرت داریم، چون حقیقت اونها را نمییابیم و نشانه‌ای و نمونه‌ای ازش را نداریم مگر یک نمونه‌ای خیلی ضعیفی، این است که این الفاظ هم برای ما حکم متشابه را داریم. باید بدانیم که اینها حقایقی است، اما نه مثل حقایقی که با در این جهان می‌شناسیم. آنچنان که درباره صفات و افعال خدا می‌گفتیم، خدا علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، همه این مفاهیم هم به طور حقیقت بر خدا اطلاق می‌شه، اما نه مثل مصداق علمی که ما داریم و نه مثل مصداق قدرتی که در ما هست و نه مثل مصداق حیاتی که در ما هست. در اینجا هم همینطور، اونجا هم اجر و جزا است، اما مصداق اجر و جزای الهی مثل مصداق اجر و جزایی که ما در زندگی خودمون در روابط اجتماعی داریم نیست. یک اجر و جزایی صرفاً بر اساس تفضل. و همینطور اگر رابطه سببیت و مسببیتی هست بین اعمال ما در این جهان با نتایجی که در آخرت بهش میرسیم، باز از قبیل رابطه علیت و معلولیت در پدیده های این جهان نیست. همونطور که عرض کردم، این رابطه علیت در این جهان در مسائل فیزیکی، در مسائل طبیعی قصد و نیت فاعل نمی‌شناسه، در صورتی که پاداش و کیفر آخرت تابع قصدریت ماست. یک حرکت با تمام ویژگی های معینش ممکن است پاداش خوب داشته باشه و همون حرکت با همون ویژگی های طبیعی عذاب آخرت داشته باشه. نماز خوندن، یه نفر وارد مسجد میشه نماز میخونه، این نماز خوندنش او را میبره به بهشت، دیگری نماز میخونه عین همون، همون الفاظ، همون حرکات، با همون کیفیت، کیفیت ظاهری، و همون نماز را میبره به جهنم. چون اون اولی نمازش را با اخلاص برای خدا خوند، این برای ریا و خودنمایی خوند. نه تنها ارزشی ندارد این نماز، که ارزش منفی دارد. ریا در عبادت حرام است، خودش گناهه. نه تنها عبادت را بی محتوا و بی ارزش می دونه، بلکه ارزش منفی ایجاد می کنه. یک عبادت هم هست، اون چه به عنوان فعل و انفعال فیزیکی میشه در اینجا مطرح بشه هیچ فرقی نمی کنه. صرف یک انرژی است، وارد شدن یک نیروی است، تأثیر و تأثیر خاصی است بر اساس عوامل طبیعی و قوانین شناخته شده طبیعت. اما یکی بهشت میاره، یکی جهنم، این دیگه تابع این قوانین این جهان نیست. از اینجا میتونیم بفهمیم اون نظری که در این زمینه اظهار شده که رابطه بین اعمال ما در دنیا با نتایج اخرویش قابل تطبیق هست با تئوری تبدیل انرژی به ماده، نظر صحیحی نیست. میدونیم چنین نظری هست که ماده و انرژی قابل تبدیل به یکدیگرن. همونطور که ماده در اثر تشعشعات مثل مواد رادیواکتیو ازش کاسته میشه و انرژی های خاصی به وجود میاد، پیشبینی کردند دانشمندان و شاید به تجربه هم در آمده باشه، بنده اطلاع ندارم، که انرژی هم در اثر تراکم قابل تبدیل به ماده است. این تئوری شایعی است، حالا در عمل چه اندازه اثبات شده باشه بنده اطلاع ندارم. بر اساس این تئوری کسانی گفتن که رابطه بین اعمال ما و نتایج اخرویش همین رابطه است، یعنی ما با اعمالمون انرژی هایی را مصرف می کنیم، این انرژی ها باقی می ماند، در عالم قیامت تراکم پیدا می کنه، مجسم می شه، به شکل میوه های بهشتی در میاد یا به صورت عذاب ها و آتش های جهنمی. با توضیحی که دادم معلوم میشه که این تطبیق صحیح نیست. اولا نظام آخرت تابع نظام ماده نیست، تابع نظام این جهان نیست. اون چه ما در این عالم میشناسیم همه اینها دگرگون خواهد شد و نظام دیگری به پا خواهد شد. در اگر ما اینجا تبدیل ماده به انرژی و بالعکس را اثبات کردیم، نمیتونیم بگیم در آخرت هم حتما چنین است. اونجا شاید نظام جور دیگری باشه، نه ماده به این شکلی که ما اینجا میشناسیم با این خصوصیات، ترکیب از پروتون و الکترون و سایر اجزای اتمی وجود داشته باشه، و نه انرژی به این صورت، ممکنه اصلا نظام دیگری باشه. این ماده فیزیکی که ما در این عالم میشناسیم دارای خواصی هست، جرم داره، اینرسی داره، مقاومت داره و مسائل دیگری، هیچ دلیلی نداریم که در عالم آخرت هم عیناً همینطور باشه.